بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. نشانه های روح مهذب و متخلق در برابر شریعت الهی آن است که روح انسانی اون شریعت را مثل آب حیات می داند و از چشیدن او لذت می برد و در آن شنا می کند و به عمقش غوص می شود و بدون غرق شدن گوهرهای فراوانی را استخراج می کند. و همون طوری که یک انسان زنده به آب علاقمند است، به هوای ملایم دلبسته است، یک انسان عاقل به شریعت الهی علاقمند است و وابسته. ولی روح غیر مهذب یا اصلا کاری با شریعت ندارد، یا اگر احیانا با شریعت برخوردی دارد و عمل می کند، برخوردی با آب است برای اینکه غذای گلوگیر شده او را فرو ببرد. شما مستحضرید، بعضی تشنکامن و از آب لذت میبرند و رفع آتش میکنند و آب را مایه حیات میدانند. بعضی ها به آب از اون جهت علاقمندند وقتی غذای خوردن و در گلوی اونها گیر کرده است، آب را برای حل این مشکل طلب می کنند و لذتی از خوردن آب نمی برند. اون را زمین حیات تلقی نمی کنند و اگر آب زلالی داشته باشند در آن شنا نمی کنند و غواصی ندارند، کاری با آب ندارند. ولی همین که غذا در گلوی اونها گیر کرده است به سراغ آب می روید. ادعی علاقهشون به خدا، دین، شریعت، احکام و حکم الهی مثل علاقه کسی است که در اثر پرخوری گلوی او گیر کرد و آب را برای حل مشکل گلوی خود طلب می کند. ادعی در حال عادی به خدا و دین خدا توسلی ندارن یا به عترت طاهرین صلوات الله علیهم متوسل نیستن، اما همین که گرهی در کار اونها پیدا شد به سراغ آب ولایت می روند. اینها تشنه ولای اهل بیت نیستن، اینها اهل بیت را آب حیات نمی دانند که در این دریای ولا شنا کنند و غواصی کنند و آب استخراج کنند. ولی هر وقت روزگار گلوگیرشون کرد، اونگاه به سراغ شریعت و ولایت می روند. ما اگر خواستیم خود را بیازماییم که از در جان مهذبیم یا آلوده، متخلق به اخلاق الهی هستیم یا نه، ببینیم در حال عادی متوسل به خدا و شریعت خدا و ولایت اهل بیت علیه السلام هستیم یا نه. این که خداوند به ما فرمود توسل بجوید و ابتغوا الیه الوسیله، این برای همیشه است. مثل اینکه به انسان میگویند شما آب بنوشید، آب زمینه حیات شماست. اگر به رویدنی ها بگویند از آب استفاده کنید، یعنی حیاتتون با آب تأمین است. یک نهال خود را تشنه آب می‌یابد، یک انسان خود را تشنه شریعت می‌یابد. اصولا شریعت اون گدار نرم را می‌گوید. اگر یه رودخانه‌ای باشد و یک گدار شیب و نرمی داشته باشد که با این شیب نرم به سراغ اون آب بروند، این رو میگن شریعت. شریعت یعنی مورد و شاربه، اونها که آب میخواهند یا آب بگیرند یا آب بنوشند، اونها از اون شیب ملایم استفاده میکنند. این رودهای عظیم همه قسمتهای اونها شریعت نیست. در جریان فرات کربلا که در شمال شرقی کربلا میریزد و از اون دجله منشعب میشود، همه جای اون جدول عظیم جا برای آبگیری نبود. یک شیب ملایم و نرمی داشت که اونجا برای رفت و آمد آبگیران آماده بود که اون قسمت را می گفتن شریعه فرات. اون قسمت را موکلان اموی پاس می دادن. به هر تقدیر اون جایی را که آبگیران میگذرن و شیب ملایم و نرمی دارد، اون را میگن شریعت، یعنی مورد و شارب. اگر انسان ها احساس عطش کردن، به سراغ دین میروند و به سراغ لقای حق بار میابند و عمل به احکام مورد شارب است. و اگر چنانچه مشکلی به سراغ اونها آمده است، این راه را ادامه میدن و اگر مشکلی هم نداشته باشن، این راه را طی میکنن. از این گروه قرآن کریم چنین یاد کرد که ناز هم دارن، صبر دارن، فسراء و ذراء، حالتهای مسرت بخش یا حالتهای زیانبار برای اینها یکسان است. چه در حال سرا و مسرت، چه در حال ذرا و مزرت، میگوین خدا و دین. اینها در حقیقت شناختن که دین برای اونها آب زندگانی است. اما گروه دیگر این چنین نیستن. اگر سفر دریا یا غیر دریا نصیبشون شد و احساس خطر کردن، حتی ازا رکبو فی الفلک و احساس خطر کردن، اونگاه دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص خدا را طلب میکنن یا متوسل میشوند، به ذکر میگوین به مانند آن. اینها مانند همون گروه دومن که قضا را میخورن، در اثر پرخوری گلوی اونها گیر میکنن. آب را فقط برای رفع این تنگنا طلب می کن. قرآن کریم برای اینکه ما را به این اصل هدایت بکند، آیه ای دارد. به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اسوه همه سالکان کوی لقای حقان فرمود: ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. فرمود: ای رسول من، تو یک صراط مستقیمی داری که اون اصل اسلام است، یک شریعتی داری که این مذهب است و راه خاص و اون اصل اسلام است، که این اسلام ناب و این شریعت خالص مسیر توست و ما این شریعت و مسیر را برای تو مقرر کردیم، تو همچنان ثابت و پایدار باش، فتبعها، پیرو به این شریعت باش. ولا تتبع احوا الذين لا يعلمون، اونها که از این شریعت جدایان راه اونها را پیروی نکن، زیرا اون چرا که اینها میگوین بر اساس جهالت است و هوا، و اون چرا که ما راه نمایی کردیم بر اساس معرفت است و هدایت. اونها جهالت دارند، راه ما بر اساس معرفت است. اونها هوا دارند، راه ما بر اساس هداست به هدایت. این دو وصف منفی که در باره دیگران یاد شده است مقابل دو وصف مثبتی است که برای ذات اقدس اله و انبیاء و مرسلین است. فمود ولا تتبع احوا الذین لا یعلمون، یعنی بیگانگان جاهلند، نه عالم، بر اساس هوا حرکت میکنند نه بر اساس هدا و هدایت. اما راهی که ما راه نمایی کردیم بر اساس معرفت است و بر اساس هدایت، یعنی از نظر فکری و علمی معرفت است و از نظر عملی هدایت. اونها از نظر فکری جهالت است و از نظر عملی هوا. این راه را برای همه مشخص کرده است و به ما هم فرمود رسول اکرم اسوه شماست. اونگاه افراد در این زمینه گوناگونند. بعضی ها راهی را که خدا برای اونها آسان قرار داده است برای خود دشوار می کنند، و کاری که دشوار بود برای خود آسان می کنند. انسان بیمار که ذائقه‌اش تلخ است از خوردن میوه شیرین لذت نمی برد. اگر قند هم در دهن بگذارد احساس تلخی می کند. قند که شیرین است در ذائقه کسی که بیمار است تلخ است. اونگاه او از تلخی ها لذت می برد. قرآن کریم اصل راه را برای تهذیب روح و متخلق به اخلاق الهی آسان کرد. همون خداوند راه را آسان کرد. در سخنان امیرالمومنین سلام الله علیه دارد که خداوند یسر ولم یعسر، آسان کرد و دشوار نکرد. ولی همین خدایی که راه حق را آسون کرده است و راه باطل را آسون نکرد، اگر کسی این راه حق را شناخت و بر همین طریق طی نمود، خدا این آسانی را مضاعف می کند. لذا این افرادی که دین را به صورت آب زندگانی تلقی کرده اند با آسانی مضاعف مسائل دینی را میشناسند و عمل میکنند. فرمود اما من آمن و اتقا و صدق بالحسنا و سن و یسره لیسرا، با اینکه اصل راه را خدا آسان کرده است ثم السبیل یسره، و اصل این که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، کسانی که این راه آسان را طی کرده اند خداوند آسانیش را مضاعف می کند. مثل کسانی که در استخر زلال شنا می کنند، وقتی وارد این استخر شدند اوائل ممکن است برای اونها خیلی آشنا نباشد، ولی کم کم در این استخر زلال اونچنان شنا می کنن که لذت می برن به آسانی شنا را پوش سر می گذارد. فرمود اگر کسی مؤمن بود و اهل تقوا و به قیامت معتقد بود و قیامت را تصدیق داشت، ما او را برای انجام کار خیر و فراهم کردن عاقبت نیک آسان می کنیم، یعنی به آسانی کارهای خیر را انجام می دن. اگر یک گناهی به اونها پیشنهاد داده شد، به آسانی صرف نظر می کنن. پیشنهاد باندبازی داده شد، پیشنهاد رشوه‌گیری داده شد، پیشنهاد دیر آمدن و زود رفتن داده شد، این به آسانی ترک می کنن. پیشنهاد کارهای خیر به او ارائه شد، به آسانی انجام می ده. مثل انسان تشنه که یا انسان گربازدی که وقتی پیشنهاد شنای در استخر زلال به او داده شد، به آسانی قبول می کنه. ولی عده این چنین نیست. فرمود و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا حسن و یسره للعسر. اگر کسی به جای سخا و جود بخل ورزید، و بخل و جود را در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که انسان اول باید از خود شروع بکند. نه جود و بخل مالی معیار هست که اون فرع است، اول جود و بخل بدنی است. در بیانات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام است که شما سخاوتمند باشید، بخشش کنید، بخیل نباشید. بخششتونم به این باشد که از بدنتون به جانتون ببخشید. کسی که کم غذا میخورد و کم میخوابد و کم تنبلی دارد و بیشتر فکر میکند و بیشتر عبادت میکند، این انسان سخاوتمند و بخشنده است. یعنی از بدن سخاوتمندانه به سود جان کوشش کرد. و اگر کسی از جان به بدن داد، او اسراف کرد، تبذیر کرد، بی جان مصرف کرد. یعنی فکر را در پرورش بدن به کار برد، اندیشه را در رفاه و آسایش تن صرف کرد. یعنی از جان مدد گرفت تا تن را به پروراند، او اسراف کرده است. نعمت را بی جا مصرف کرد، تبذیر کرد، یعنی این بذر را بی جا پاشید. یه وقت انسان در زمینی که شیار شد و آبیاری شد بذر افشانی می کند، اینجا نهال یا خوشای خوبی سبز می شود. یه وقت است در سرزمین شورزار و مانند اون بذرافشانی میکنن. این بذرافشانی بی جا را میگن تبذیر. یک وقت از بدن به روح کمک میکنن، یک وقتی از روح به بدن. گرچه همه کارهای بدن در تحت تدبیر روح است، ولی یک انسان سخاوتمند در خوردن و خوابیدن از اعتدال نمی گذرد. کم نمی خورد که بدن را آسیب برساند، پر نمی خورد که جان را آلوده کند. از رفاه تن می کاهد، بر کمال جان می افزاید. این تعبیر در نهج البلاغه است که جودوا بها علی انفسکم، یعنی بخشنده باشید، از بدن بکاهید به جان بدید. در مقابل اگر کسی از جان کاست و تن را پرورون، این اسراف و تبذیر کرده است. اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن یسره للعسرا. اگر کسی بیراه رفت، اونگاه خداوند او را کیفر می کند و عقاب می کند. و عقاب الهی این است که او برای انجام رذایل با آسانی دست دراز می کند و آستین بارا می زند. یعنی با آسانی دروغ می گوید. پیشنهاد رشوه به او دادن با آسانی قبول می کند. باندبازی در ادارات و غیر ادارات را با آسانی قبول میکند. برای او سخت نیست چون جانش تیره است. پس یک انسان مهذب با انسان آلوده این فرق را دارد. یکی از برکات الهی آن است که انسان از غفلت نجات پیدا کند و غفلت نحس است و چرک. از سخنان امیر المؤمنین سلام الله علیه استفاده می شود که الغفلت و زلالت النفوس، غفلت نحس است، زلالت جان است و زمینه نحوس است. از مناجات شعبانی استفاده می شود که غفلت وسخ است و چرک. در اون جمله ها که به خدا عرض می شود خدایا شاکریم که ما را من اوساخ الغفله نجات دادی، همین از وسخ و چرک غفلت. اونگاه یک انسان مهذب هم از اون نحس می رهد و هم از این چرک نجات پیدا. و اگر که اون چه پیشنهاد گناه به او داده شد، مثل آن است که پیشنهاد زندگی با چرک را به او ارائه کنند، او هرگز حاضر نیست. و این تعبیرها کنایه نیست. بعضی بر این باورن که اگر تعبیر به طهارت شد، تعبیر به آب شد، تعبیر به وسخ شد در نقطه های مقابل، اینا کنایه و مجاز است. وقتی گفتن وسخ یعنی گناه، وقتی گفتن آب به طهارت یعنی ثواب. این باور تام نیست، برای اینکه انسان گذشته از اینکه یک ظاهری دارد یک باطنی دارد و باطنها در قیامت ظهور می کنند. بعضی ها واقعا در قیامت نورانی هستند، سفید رو و روسفید هستند، بعضی ها سیاه رو و روسیاه هستند و چرکین هستند. قسلین که همون چرک است طعام تبهکاران است و این از غفلت ها نشأت می گیرد. کسی که دین را برای حل قضای گلوگیر طلب می کند، او هرگز به دین دل نبسته است. او اگر قضا در گلویش گیر نکند یا از راه های دیگر فرو برود، نیازی به آب نه احساس نمی کند. ولی دیگران همین که موقع عبادت شده است بیتابانه منتظرن که عبادت را انجام بده. مطلب دیگر این است که گاهی شما می بینید افرادی به دنبال تحصیل ذکر می گردند، از زید یا امر ذکر طلب میکنن، میگوین چه ذکری را ما بگوییم برای ما بهتر است. البته از کار را به عنوان ادعیه و اوراد الهی و عبادات کتاب و سنت خوب مشخص کرد، هم ذکرهای مطلق را و هم ذکرهای موقت را و مرتب را، مثل نافله های عبادی. همونطوری که نافله های ابتدایی و نافله هایی که مربوط به زمان معین یا مکان معین یا بعد از عبادت معین است دین مشخص کرده است، ذکر همین چنین است. چه ذکر را انسان صبح بگوید، چه ذکر را شب بگوید، چه ذکر را قبل از خواب بگوید، چه ذکر را بعد از خواب بگوید، چه ذکری را هنگام شروع به غذا بگوید، چه ذکری را بعد از خوردن غذا بگوید، چه ذکر را هنگام مشاهده یک جنازه و مرده بگوید، چه ذکر را هنگام مشاهده یک بیمار بگوید، چه ذکر را بعد از رفع بیماری بگوید. همه اینها را مشخص کرد. ولی میبینید با اینکه دین همه این برنامه ها را زیر نظر دارد و برای همه ذکر مشخص کرده است، گاهی به دنبال این و اون حرکت میکنن که شما به ما یک ذکر نشون بدید. دو عامل این کار را دامن میزنن. یکی خوی بدعت طلبی و یکی خصلت بت شدن یا بت پرستی. انسان دلش میخواد از خود راهی داشته باشد و بعدش نمی آید که بتی برای دیگران باشد. اونگاه باورش می شود که باید یک ذکری به زید یاد داد یا به امر یاد داد. وقتی وجود مبارک فاطمه زهرا صلوات الله علیها به حضور اون ذخیره جهان خاتم انبیا علیه افضل و صلوات المسلین و علی آلهی آلاف و تحیید و سلام مشرف شد، وجود مبارک پیغمبر، وجود مبارک فاطمه سلام الله علیه ما همین تسبیح معروف را آموخت. بعد از نماز چه ذکری بهتر از این تسبیح از زهرا علیه السلام؟ اولا نمازگزار با خدای خود مناجات دارد، المسلی یناجی ربه، اون طوری که مرحوم صدور رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحضره فقیه نقل کرد. چون نمازگزار با خدای خود مناجات میکند، شایسته است که تمیزترین لباس را در هنگام نماز بپوشد و معطر باشد. همون مرحوم صدور از معصوم علیه السلام نقل کرد که اگر کسی لباس نو خود را هنگام نماز از بدن بیرون بیاورد با همون لباس های کهنه نماز بخواند، معلوم می شود که برای خدا لباس نپوشید، معلوم شد لغیر الله اکتسا. این اکتسا و کسو در بر کردن به جامه پوشیدن او برای خدا نیست. اگر برای خداست، چرا لباس تمیز و نو را در هنگام نماز نمی پوشد؟ پس این یک ادب است که انسان لباس های تمیز و نو را هنگام نماز بپوشد. مطلب دیگر همون المسلی یناجی رب است که ایشون نقل کرده که نمازگزار با خدا مناجات می کند، نجوا دارد نه ندا. وقتی این مناجات تمام شد، اونگاه طبق دستور رسول خدا فاطمه زهرا صلوات الله علیه ما 34 بار میگوید الله اکبر، 33 بار میگوید الحمدلله، 33 بار میگوید سبحان الله. این تسبیح را بعد از نماز فراموش نمی کند. با آموختن این ذکر صدگانه، اونگاه میبینید گاه اون طرف هم بدش نمی آید که بت پرستی این بدعت خواه را هم تقویت کند. البته یه از کار مجربی است گفتن ذکر یونسی را مثلا در حال سجده انسان بگوید، حالا 400 بار شد، کمتر شد، بیشتر شد، اینا مجرب است، اینها بد نیست که اساتین فن گفته. اما همه این خصوصیات را دین مشخص کرده، لذا طبق اون آیه که در اوائل بحث به عرضتون رسید، ذات اقدس اله و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ثم جعلناه که علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. گاهی ائمه علیهم السلام دستور می‌دادند این ذکر و دعایی که ما ارائه کردیم نه یک کلمه کم بکنید نه یک کلمه زیاد. این تخضع در برابر وحی نشانه عقل است. کسی عاقل است که در پیشگاه وحی خاضع باشد، زیرا ضرورت وحی را عقل اثبات کرده است. با برهان فلسفی و عقلی ثابت شده است بشر نیازمند به وحی است. اگر با برهان عقلی ثابت شد که وحی ضروری است و نیاز بشر را جز وحی چیزی تأمین نمی کند، اونگاه نمی توان در برابر رهاورد عقل اظهار نظر کرد، به دنبال چیز دیگر رفت. اون که عاقل است نه از این و اون زیگی طلب می کند، نه در برابر خواسته دیگران به دیگران ذکر یاد می دهد. اون که عاقل است همین دستورات دینی را خود عمل میکند و خودش به دیگران ارائه میکند. شما از بامداد تا شامگاه برای هر کاری ذکری است. گفتن وقتی در کنار سفره غذا نشسته اید چند رقم غذا در کنار سفره است؟ نان هست، برنج هست، خورشت هست، چیزی دیگر هست؟ برای هر کدام بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یک بسم الله کافی نیست. و اگر چنونچه موفق نشدید که برای هر قضا یک بسم الله بگویید، در تلیعه امر بگوید بسم الله من اوله الی آخره. این را به ما یاد داد، این ذکر ماست در هنگام قضا خوردن. اون هم تذکر است که انسان ببیند این قضا حلال است یا حرام. هم یاد خدا در دل، هم نام خدا بر لب، این ذکر است. گفتن هر کاری که می کنید اول بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. خب مگر می شود حرام یا مکروهی را به نام خدا شروع کرد؟ این ذکر کافی نیست، این دستور کافی نیست. به ما گفتن هر کاری که می کنی اول بگو بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی کارت جز هر واجب یا مستحب چیزی نباشد. یا اگرم مباح بود می توانید سبقه عبادی به او بدهید، یعنی کاری بکن که بتوان در هنگام ورود نام خدا را بود. خب معلوم است که کسی که بخواد کار حرام انجام بدهد که نمیتواند اولش بگوید به نام خدا، این ذکر کافی نیست. معلوم میشود یک انسان مهذب و یک انسان عاقل که با برهان عقلی فهمید نیازی به وحی دارد، نه سرگرم ذکر طلبی است نز سرگرم ذکر یاد دادن به این و آن. راه مشخص است. کم کسی است که از شر این دشمن درون بره. مکر و کید گاهی کوه را زیر رو میکنه. انسان دو قسم است. در نوبت‌های قبلم این حرف به عرضتون رسید. اگر عاقل بود، یعنی اون دو عنصر محوری شریعت را فراهم کرد، یکی معرفت و دیگری هدایت، این از فرشته بالاتر است. این همان است که حامل امانت الهی است، امانتی که انسان‌ها حمل کردند و آسمون ها و کوه و زمین توان حمل او را نداشت. یه وقت است که انسان هوامند است و آزمند است، رو جهالت و هوس حرکت میکند. این نه تنها از کوه ها بالاتر نیست، از زمین بالاتر نیست، بلکه زمین و کوه از او بالاتر است. همون خدایی که در پایان سوره احزاب فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. همون خدا در بخشای پایانی قرآن فرمود انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع السمکها. آیا شما بلندتر و بزرگترید یا آسمونها؟ خب اگر جان آدم است خب به مراتب از آسمونها بلندتر است. انسان الهی که حامل بار امانت است از آسمونها بلندتر است و وزینتر، از زمین سنگینتر. و اگر انسان امانت الهی را حمل نکرد همون ظلوم و جهول مون، زمین از او سنگینتر است، آسمان از او سنگینتر است، کوها از او وزینترند. پس قرآن این دو بیان را در دو محور باید تبیین کرد. گاهی میگوید انسان از کوها بالاتر است، گاهی فرمود کوها از انسان سنگینترند. خب کدام آسمان و کدام کوه از انسان سنگین تر است و از کدام انسان سنگین تر است؟ این آسمان ظاهری از یه انسانی که بی باطن است و بی اعتقاد خب وزین تر است. خدایی که در آفرینش آسمان ها و زمین نفرمود تبارک الله و احسن الخالقین، در باری آسمان ها به زمین نفرمود ما اونها را فی احسن تقویم آفریدیم، در باری خلقت انسان فرمود تبارک الله و احسن رب العالمین، تبارک الله رب العالمین احسن الخالقین، و در باری خلقت انسان فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. همین خدا می فرماید اگر انسان اون راه اصلی را رها کرده است، کوها از او بلندتر و بزرگترن و مهمترن و شدیدترن. انتم اشد خلقن ام السماء بناها رفع سمکها. چون معیار طول و عرض اگر باشد خب او ارتفاعش بیشتر است. معیار اگر معرفت باشد خب انسان حامل بار امانت است. بنابراین راهی جز تهذیب روح نیست و ما اگر خواستیم ببینیم مهذبیم یا خدای ناکرده آلوده، باید ارتباط تنگاتنگ خود را با شریعت و دین بررسی کنیم. این نیازی به گفتار دیگران ندارد. و ما کی به خدا متوسل میشیم اون را مشخص بکنیم. وقتی روزگار گلوگیرمون کرد اونگاه میگوییم خدا، یا در حال عادی هم میگوییم خدا. اگر روزگار گلوگیرمون کرد مثل کسی که در اثر پرخوری دست به لیوان آب میبرد، این با آب علاقمند نیست، این آب را فقط برای رفع گلوگیری میخواد. همین، این حال ماست و معلم خود ما هم در درون خود ماست. به خوبی می شود تشخیص داد. ذکر و وردی هم که به ما دادن همین هاست. شما می بینید بعد از نماز به سرعت بعضی ها اصلا تسبیح فاطمه زهرا صلوات الله علیها را ذکر عمل نمی کنن، یا بعضی با سرعت از زیر زبانشون می گرن، بعد به این اون میگن شما یک ذکر یادمون بدید. این نمیداند که خوی بدعت طلبی او را به این سمت و اون سمت میبرد از یک سو، و خوی بت سازی و بت فروشی و بت تراشی دیگران هم حمایتش میکنه از سوی دیگر. آدم صد بار بعد از نماز بگوید خدا، بعد باز به دنبال ذکر این اون طرف برود، این جز گم کردن راه چیز دیگری نیست. مثل اینکه انسان در کنار استخر زلال باشد و شنا نکند. لذا گاه قرآن کریم تعبیر به حیات یا آب به مانند آن دارد. گاهی تعبیر به رزق دارد و گاهی تعبیر به کوثر دارد و مانند آن. دین کوثر است دیگر. گرچه فاطمه زهرا صلوات الله علیها یکی از مصادیق کوثر است، اما اصل قرآن کوثر است. انا اعطیناک الکوثر. کسی از معرفت قرآن لذت نبرد و این را یک تکلیف بداند. کسی از عبادت لذت نبرد و این را یک کلفت تلقی کند، معلوم می شود از کوثر بهره نبرد. توجه داشتید و دارید عده قبل از ماه مبارک رمضان بی صبرانه منتظر بودند که این ماه عزیز و عظیم بیاید، روز شماری میکردند و اواخر ماه مبارک رمضان یعنی 29 ماه مبارک رمضان یا غروب 21 داغ دیده بودند و ناله ها میکردند و زجه ها میزدند که این دوستمون دارد از دستمون میرود. و این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه از این قبیل است. مثل یک دوستی که عزیزترین دوستانش رو بخواد از دست بده تا سال بعد اون هم معلوم نیست ببیند یا نبیند. همین وداع را که دستور وداع است، گفتن در پایان ماه مبارک رمضان دعای وداع ماه مبارک رمضان رو بخوانید، درباره نماز هم به ما گفتن هر وقت نماز میخوانید نمازتون نماز وداع باشد. سل صلات مودع، مثل این که داری با نماز وداع میکنی، شاید آخر نمازتون باشد. سل صلات مودع که با جذب با نمازتون رابطه داشته باشید. وقت این دین در دست ما هست، به سراغ زید و عمرو می رویم که شما یه ذکر یادمون بدید که ما را از غفلت نجات بده. و اصل نماز را ذات اقدس اله به عنوان یاد و ذکر تعلیم داد، خود اقیم الصلاة لذکری. اونگاه فرمود فذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید من به یاد شمایم. یعنی اگر شما نماز خوندید منم به یاد شمایم. خب اگر خدا به یاد ما بود با مشکلی داری؟ اگر او به یاد ما بود که همه کارها به دست اوست، باز با مشکلی داری؟ حالا معلوم می شود که نه اون معرفت بود و نه اون هدایت، بلکه مقابلش جهالت بود و هوا. فلا تتبع احوا الذين لا يعلمون. پروردگارا توفیق معرفت و هدایت را به همه ما مرحمت بفرما، خطر زلالت و هوا را از همه ما بزدا، قلب ما را ظرف معارف الهی به سخنان معصومین علیهم السلام قرار بده، لحظه ما را به غیر خودت واگذار نفرما، حال ما را سوء حال ما را به حسن حال خودت دگرگون کن. تو را به عزتت قسم نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. همه ما و خدمتگزاران نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروعشون، مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین عالم مومن، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان و امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.